ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. 18 تن از چهره‌های سرشناس زن ایرانی خواستار پایان ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها در ایران شدند. قیمت دلار در بازار غیر رسمی به 8000 تومان رسید. و بخشی از واحدهای مجتمع پتروشیمی آبادان به دلیل شوری آب تعطیل شد. 18 تن از شخصیت‌های زن ایرانی در نامه‌ای به فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا خواستاران شدند که این فدراسیون از دولت ایران بخواهد تا به آنچه ممنوعیت تبعیض‌آمیز علیه زنان برای ورود به ورزشگاه‌ها نامیدند پایان دهد. به گزارش وبسایت کمپین حقوق بشر در ایران، از جمله امضا کنندگان نامه شیرین عبادی، گوگوش، شهره آقداشلو، مهرنگیز کار، شیرین نشاط، شهرنوش پارسیپور و نازنین بنیادی هستند. امضا کنندگان نامه ضمن انتقاد از فیفا به خاطر آنچه چشم بستن طولانی مدت بر ممنوعیت حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی در ایران خواندند، نوشتند این ممنوعیت ناقض ماده 4 اساسنامه فیفا است که میگوید تبعیض از هر نوعی به شدت ممنوع است و به وسیله خروج و تعلیق قابل مجازات است. ورود زنان به استادیوم‌های ورزشی در ایران ممنوع است و تاکنون شماری از دختران و زنانی که تلاش کردند با روش‌های مانند گریم صورت وارد استادیوم‌ها شوند بازداشت شدند. خبرگزاری ایسنا خبر داد که قیمت دلار در بازار غیررسمی در تهران به 8000 تومان رسیده است. این خبرگزاری با اشاره به اینکه قیمت دلار در بازار غیررسمی از هفته گذشته تا کنون نوسان تندتری داشته و از حدود 7200 تومان در آخرین قیمتگذاری از سوی صرافان و دلالان تا 8000 تومان قیمتگذاری شده است. روز شنبه بانک مرکزی نرخ مرجع دلار را 4250 تومان اعلام کرد و این ارز برای فروش در بانک ها و برای متقاضیان تا بیش از 4270 تومان محاسبه می شود. قیمت دلار در بازار غیر رسمی در شرایطی به 8000 تومان رسیده است که بانک مرکزی در فروردین ماه اعلام کرده بود هر گونه معامله‌ای در بازار ارز قاچاق محسوب خواهد شد. بر اساس این گزارش قیمت یورو که نرخ مرجع آن در بانک مرکزی حدود 5000 تومان است نیز در بازار غیر رسمی به 9100 تومان رسید. شوری آب در آبادان منجر به تعطیلی 48 ساعته بخشی از واحدهای مجتمع پتروشیمی این شهر شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محسن کعب امیر مسئول روابط عمومی مجتمع پتروشیمی آبادان گفت به منظور جلوگیری از آسیب‌های فنی تجهیزات و ارائه کمک بهتر به آب شرب مصرفی شهر و شرکت پتروشیمی آبادان، بخشی از واحدهای عملیاتی این مجتمع به مدت 48 ساعت با برنامه‌ریزی‌های فنی از مدار خارج شد. این موضوع پس از انتشار خبر تعطیلی مجتمع پتروشیمی آبادان به دلیل شوری آب اعلام شد. در هفته‌های گذشته گزارش‌های در مورد شوری بیش از اندازه آب آشامیدنی در آبادان و خرمشهر منتشر شده است. و خبرگزاری ایسنا روز شنبه خبر داد که هر سکه طلا که در شهریور، آبان و دی ماه تحویل خواهد شد، در بورس کالای ایران بیش از 3 میلیون تومان داد و ستد می شود. در حال حاضر قیمت هر سکه طلای تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار حدود 2 میلیون و 650 هزار تومان است. به نوشته ایسنا، قیمت تسویه روزانه قرارداد آتی سکه تحویلی در آبان ماه 3 میلیون و 100 هزار تومان و قیمت سکه تحویلی در شهریور ماه کمی بیش از 3 میلیون تومان است. طی 2 ماه گذشته قیمت سکه طلا در بازار آتی کمتر از 2 میلیون تومان بود. قرارداد آتی به طور کلی قراردادی است که در آن خریدار و فروشنده توافق می‌کنند مقدار معینی کالای مشخص را با کیفیت مشخص، قیمت معلوم و در زمان مشخص معامله کنند. به نوشته ایسنا، قیمت سکه طلا در ایران پس از نوسانات سعودی در بازار ارز و طلا افزایش یافته است.
اینجا رادیو فرداست.
روسیه و ایران توافق کردند برای حفظ برجام و جلوگیری از تأثیر تحریم‌های آمریکا بر مناسبات تجاری اقتصادی همکاری‌های دو جانبه خود را افزایش دهند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران طی سفر به مسکو با مقامات ارشد روسیه درباره برجام و روابط دو کشور مذاکره می‌کند. در این باره بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران طی دیدار با سرگی ریابکوف همتای روسش در مسکو تاکید کرد غرب باید با پیامدهای خروج آمریکا از برجام مقابله و خواسته های ایران را برآورده کند. عراقچی پیش از سفر به روسیه در بروکسل اعلام کرده بود چشم‌انداز مثبتی برای حفظ برجام وجود ندارد و احتمال دارد ایران در هفته‌های آینده از آن خارج شود. او شنبه به خبرگزاری ایرنا گفت باقی ماندن ایران در برجام منوط به نتایج مذاکرات با 5 کشور طرف این توافق است و اینکه آنها بتوانند عواقب خروج آمریکا از برجام را جبران کنند و در برابر تحریم‌های آمریکا بایستند. از سوی دیگر روسیه ضمن محکوم کردن تحریم‌های آمریکا جبران غیبت آمریکا در برجام را بر عهده اروپا نهاد. دو روز پیش الکساندر گروشکو معاون وزیر خارجه روسیه صراحتاً گفت که اروپا باید بار اصلی خروج آمریکا از برجام را بر دوش بکشد. او همزمان افزود روسیه به بسته اقدامات حفاظتی اتحادیه اروپا برای حفظ توافق هسته‌ای با ایران خواهد پیوست. همچنین سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در جمع خبرنگاران تأکید کرد به رغم خروج آمریکا حفظ برجام دشوار اما عملی است.
Очень многое зависит здесь от достаточной воли политиков.
اراده سیاسی به ویژه در اتحادیه اروپا ضروری است و آینده برجام عمدتاً به مصمم بودن کشورهای اروپایی برای دفاع از عوامل اقتصادیشان به منظور ادامه همکاری شرکت‌های اروپایی با ایران بستگی دارد. همتایان اروپایی‌مان تجربه کافی دارند و انتظار داریم در این زمینه جدی باشند. به نوبه خود مصممیم همکاریمان با ایران را همچنان گسترش دهیم و می‌دانیم در چین نیز چنین آمادگی وجود دارد. نگرانیم که اگر تلاش‌های جامعه‌مان مؤثر نباشد، برجام پایدار نماند.
سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه جمعه در مسکو میزبان عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران که اکنون ریاست ستاد پیگیری اجرای برجام را بر عهده دارد بود و طی این دیدار طرفین بر ضرورت مقابله با تبعات خروج آمریکا از برجام و ارائه راهکارهای لازم برای تأمین منافع ایران تأکید کردند. در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده، روسیه بر پایبندی به برجام تأکید دارد و برای تداوم هماهنگی‌های فشرده به منظور دفاع از همکاری‌های تجاری اقتصادی در برابر تأثیر تحریم‌های یک جانبه آمریکا با ایران توافق کرده است. ایگر دربینین، کارشناس مسائل بین الملل می‌گوید، اوضاع پیرامون برجام گسترش همکاری‌های روسیه و ایران را اجتناب نپذیر می‌کند.
давление США на Иран неизбежно будет стимулировать упрочение связей между Ираном
и Россией. افزایش فشار آمریکا بر ایران باعث نزدیکی ایران و روسیه می شود. نه تنها به آن دلیل که همپیمانی با روسیه امنیت ایران را تحکیم خواهد کرد، بلکه همچنین به آن دلیل که در صورت اتحاد کشورهای عربی با آمریکا، روسیه به غیر از ایران پایگاهی در خاورمیانه نخواهد داشت. همزمان اختلاف‌ها میان اروپا و آمریکا برای کرملین این فرصت را ایجاد کرد تا تعاملات با اروپایی‌ها را افزایش دهد و اگر خوب بازی کند از آمریکا نیز امتیاز خواهد گرفت. در هر صورت رایزنی‌های بین‌المللی به ارتقای جایگاه روسیه کمک شایانی کرده. همچنین رکن دوم ضروری اقتصاد است. تا کنون نه در شرایط خوب پیرامون ایران و نه در شرایط بد روسیه نتوانسته بود به شریک مطمئن تجاری ایران تبدیل شود. اما این بار ممکن است اوضاع متفاوت باشد. با توجه به دشواری‌های تعاملات ایران با غرب و طیف وسیعی از محصولاتی که روسیه می‌تواند به ایران عرضه کند، بنیان‌های اقتصادی مسکو تهران می‌تواند تقویت شود.
ایران و 6 قدرت جهانی در تیر ماه سال 1394 درباره محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران در ازای برداشتن تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور به توافق رسیدند. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اواسط اردیبهشت ماه از خروج این کشور از برجام خبر داد. بر تشدید تحریم‌ها تأکید کرد و خواهان مذاکرات جدید با ایران از جمله برای مهار کردن برنامه موشکی و منطقه‌ای شد. پس از خروج آمریکا 5 کشور دیگر اعلام کردند که به توافق هسته‌ای با ایران پایبند خواهند ماند. از سوی دیگر ایران به اروپا فرصت داد راه‌های برای حفظ برجام پیدا کند، اما در روزهای اخیر اعلام کرد که پیشنهادهای اروپا در این رابطه کافی نیست. آنا رایسکه، رادیو فردا.
آیت الله ناصر مکارم شیرازی، مرجع تقلید شیعه، روز جمعه از بیانیه 100 فعال سیاسی و مدنی برای مذاکره مستقیم با آمریکا انتقاد کرد و تعدادی از امامان جمعه نیز این نامه را مصداق وطن فروشی، مزدوری برای آمریکا و خیانت خواندند. شاهین بشیری طی گفتگو با رضا علیجانی از امضا کنندگان این بیانیه ابتدا نظر او را درباره این مخالفت‌ها جویا شده.
این نامه از دو طرف در واقع با مخالفت شدید مواجه شد. یه سری تندروهای داخل مثل حسین شریعت‌مداری، کیهان، نشریه سپاه، حزب الله و امثال هم که خب با تندترین الفاظ برخورد کردن، در بعضی اون خب منافعشون دخالت داره. از یک طرف هم جریاناتی که سرنگونی طلب هستند و به هر حال سودشون رو و آرمانشون رو در دعوای بین ایران و آمریکا می‌بینن. اینها هم فکر می‌کنن که اگر بین ایران و آمریکا به هر حال خصومتی باشه و بالا بگیره این مسئله و تحریم اقتصادی بشه، یا در ایران شورش میشه یا بین ایران و آمریکا جنگ میشه، که هر دوش هم به نظر من خلاف واقع هست. یعنی نه ایران رو فشار اقتصادی سرنگون خواهد شد، ایران بارها این فشارها رو تحمل کرده، دودش میره تو چشم مردم فقیرتر میشن، حتی شورش های اعتراضی ممکنه منجر به سرکوب بیشتر بشه و نهایتا هم پای آبباری که نفتی که میشوشه هم کمک سر پا میمونه، ولی این وسط جامعه مدنی بیشتر تحت فشار قرار میگیره. اما جدا از این دو دسته مخالف، یه عده هم منتقد هستن، حالا اونهایی که بهانه‌جویی میکنن و ادجویی میکنن و مسائل شخصی دارن اثرشون جدا، ولی اونهایی که انتقاد دارن معتقدن که مثلا به ترامپ اعتمادی نیست، که خب یه دوره با صدام هم ایران مذاکره کرده اعتمادی نبوده، سیاست بر اساس اعتماد دایر نمیشه، سیاست بر اساس منافع مشترک و متقابل، و اگر آمریکا هم اجازه میداد آقای خامنه‌ای که بعد از برجام وارد بشه شرکت‌های اقتصادیش ایران، شاید برجام هم دوام میافت. برخی هم معتقدن الان زمان مناسبی نیست، یعنی وقتی که آمریکا گردن کشی کرده و برجام خارج شده زمان مناسبی نیست. البته درست این حرف، زمان خوب، زمان مناسب، زمان اوباما بود، الان ولی زمان بدیه، درسته، ولی میتونه زمان بدتری هم باشه، یعنی زمانی که ایران تحت فشارهای بیشتر قرار بگیره، مردم مشکلات بیشتری رو تحمل کنه، به ایران ضعیفتری، یعنی همون خاصی که آمریکا داره، ایران ضعیفتری بره مذاکره بکنه. بارها این تجربه شده در مسئله گروگانگیری، در مسئله هسته‌ای، در مسئله جنگ، که ایران زمان خوب رو از دست میده، زمان بد رو هم حتی از دست میده و در بدترین زمان وارد مذاکره میشه. امضا کنندگان بیانیه خواستن دیگه از شرایط بد به حالت بدتر سوق پیدا نکنه.
به هر حال بجز نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی، در دولت حسن روحانی هم کسانی بودند که با این نامه مخالفت کردند، مثلا محمد باقر نوبخت که سخنگوی دولت هم هست، روز سه‌شنبه 29 خرداد گفت که افکار عمومی هم از مذاکره با ترامپ استقبال نمی‌کنه. ایشون تاکید کرد که در این شرایط که آمریکا زور میگه با چه کسی مذاکره کنیم؟ به نظر شما دلایلی که این افراد برای رد مذاکره با آمریکا ذکر می‌کنن منطقیه؟
به نظر من نه، البته ایشون خوب داره برخورد دیپلماتیک میکنه، بوروکراتیک میکنه، بعد از سیاست رسمی نظام آقای ظریف هم یه دفعه نامه میده 15 تا شرط میذاره رجسپانی میکنه، ولی اینکه زمان مناسبی نیست من پاسخ دادم، بله زمان بهتر از دست رفت، ولی الان زمان بدیه، ولی میتونه شرایط بدتر بشه.
نه راجب زمان صحبت نمیکنم، به نظر شما دلایلی که این افراد برای رد مذاکره با آمریکا ذکر میکنن غیر از مسئله زمان آیا منطقی هست دلایل دیگه شون؟
اساساً مذاکره با سازش فرق میکنه، چون ویتنامی ها در حال جنگ هم داشتن مذاکره میکردن با آمریکایی ها، پیامبر اسلام هم با کفار قریش مذاکره میکرد. مذاکره که گفتگو که چیزی رو کم نمیکنه از کسی، اگه طرف مقابل زیاده خواهی بکنه خب میشود جلو زیاده خواهیش ایستاد، و اگر این طرف نقطه ضعفی داره، اشکالی داره، باید برطرف بکنه. نفس مذاکره به شکل بسیار مضحکی در یک فضای بسیار شعارزده در ایران سوال رفته و اینها هیچ جواب گانه کننده‌ای ندارن. آقای سرخیز پیشنهاد کرد به عنوان یکی از امضا کنندگان این بیانیه که مناظره بذارید، حتی به اصلاح طلبا پیشنهاد کرد این نامه اگر یکی از مقاصدش این بود که سر این بحث باز بشه، تا حالا موفق بوده و تونسته این فضا رو باز بکنه. حالا میشود در یک فضای امنی این گفتگو صورت بگیره، یعنی استدلال های طرفین، طرفدار مذاکره، مخالف و منتقد به بحث گذاشته بشه، به جای اینکه از تریبون های نماد جمعه یا برخی تریبون های خارج از کشور صرفا توهین و فحاشی به بیانیه و امضا کنندگانش که یه طیف گسترده‌ای رو هم در بر میگیره صورت بگیره. و من تصورم این هست که عمده کردن این موضوع یه بخش مهمش ناشی از این هست که خود اونها هم بی تمایل نیستن که این بحث باز بمونه، چون به گمان من پشت صحنه دارن مذاکره میکنن.
گفتگوی شاهین بشیری رو میشنیدید با رضا علیجانی، از امضا کنندگان بیانیه 100 فعال سیاسی و مدنی برای مذاکره مستقیم میان ایران و آمریکا. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.